بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها یا رحلت شهادت گونه ایشان، چند موضوع بسیار مهم که امروز جامعه ما با اون درگیر هست رو یادآوری میکنه. اولا شما ببینید در بین همه امامزادگان عظیم الشأن، حتی در غیر از ایران اسلامی، بزرگترین حرم اختصاص دارد به امامزاده ای که دختر است، و این یعنی فرهنگ شیعی نه تنها فرقی بین مرد و زن قائل نیست، بلکه یک دختر را بر دیگر مردانی که هر کدام از فضل و کمالات معنوی و معرفتی فراوان برخوردار بوده اند ترجیح داده است. حوزه علمیه قم به طور مشخص با این تاریخ باشکوه و این علماء بلند مرتبه که میبینید در تاریخ حوزه علمیه قم درخشیده اند، همه ریزخور خان دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام هستند. یه زمانی اردوی از دانشجوها رو به قم برده بودیم، حدود شاید 20 و اندی سال قبل بود. یک دانشجویی در پرسشنامه ارزیابی اردو نوشته بود که خب اون زمان مباحثی مطرح بود سر اینکه دین درک لازم از زمانه رو نداره، دین نقایصی داره، من جمله اینکه دین به زنان و دختران زیاد اهمیت نمیده. بالاخره دانشگاه ها تحت تأثیر برخی شایعات بودن. اون دختر دانشجو نوشته بود من خودم فرد مذهبی نیستم، ولی اینجا وقتی اومدم شکوه زیارتگاه حضرت معصومه رو دیدم، فهمیدم عالمان دینی برای زن احترام قائلن و الا برادران همون بانوی بزرگوار در قم مدفون هستند. و دیگر امامزادگانی که حتی به شهادت رسیدن صریحاً سر از بدن مطهرشون جدا شده، هیچ کدام این جایگاه رو ندارن که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره. لذا به عالمان دینی چنین برچسبهایی نچسبیدنی است که عالمان دینی تبعیضی بین زن و مرد قائلن، یا زنان رو احترام نمیگذارن، یا برای دختران احترام لازم رو قائل نیستن. ما باید بعد زن بودن و دختر بودن حضرت فاطمه معصومه رو در جامعه بیشتر تبلیغ کنیم تا دختران ما، همونطور که اخیراً هم چند سالی باب شده، روز دختر رو روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دادن، تا برخی از تصورهای ناروا برطرف بشه. پیشتازان احترام به دختر موسی بن جعفر هم حوزه علمیه هستند، و این حوزه علمیه است که این حرمت رو برای دختر موسی بن جعفر علیه السلام پاس داشته است. ببینید این یک قصه عوامانه نیست، یک قصه به شدت عالمانه است. حضرت آیت الله العظمى بهجت عارف کم نظیر انصافاً، ایشون یه مقداری گنبد مطهر حضرت فاطمه معصومه صدمه خورده بوده در اثر گذر ایام، به شدت پیگیری میکنن که حرمت ایشون حتی در ظواهر حرم هم حفظ بشه و موجب ترمیم این گنبد میشه اصرارهای ایشون. پس یک عارف جلیل القدر، یک مرجع تقلید، علماء بزرگ این چنین به شأن یک دختر احترام قائلن. این دیگه حرف رو تمام میکنه در این باب. شعارهایی که اخیراً باب شده که زن رو محل شعار قرار میدن علیه تفکر اسلامی، به همین دلیل در جامعه ما نمیگیره. اوبامای خمیس و جنایتکار که داعش رو او و دیگر ایادی او آفریدن که این همه زن رو به کنیزی بردن و این همه قتل عام کردن، در یک سخن احمقانه ای چندی پیش گفته بود که آینده ایران از آن زنان خواهد بود. من عرض کردم در یک برنامه تلویزیونی که گذشته ایران هم از آن زنان بوده و الان ایران هم از آن زنان هست، و زنان مادران این سرزمین و قهرمانان این سرزمین هستند. خب اونها به دلیل حماقت ذاتی که دارن و نفهمی درونی که دارن و این رو قرآن فرموده است، حالا جدا از اون روایت که می‌فرماید خدا دشمنان ما رو از احمق‌ها قرار داده، در جای دیگری در جایی از آیات کریمه قرآن می‌فرماید شما 20 نفرتون بر 200 نفر غلبه می‌کنید از کافران، لأنهم قوم لا يفقهون، به دلیل اینکه اینها موجودات نفهمی هستند، نمیتونن مسائل رو عمیقا درک بکنن. این هم ناشی از اون نفهمی است که این چنین مطرح میکنن. منتها تبلیغات سو علیه ما فراوان و شاید ما هم در تبلیغ ضعیف هستیم که جایگاه زن رو به بیان دینی باید آنچنان برجسته کنیم که همین مقدار فریبی که در جامعه ایجاد شده هم ایجاد نشه. این یک موضوع مناسب امروز، روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یادآور این حرم مطهر، یادآور تاریخ احترام علما به این مزجع نورانی است که در این شعری که همین برادر مجری هم خوندن دیدید که آمده بود که علما زیر پای شما به خاک سپرده میشن ای دختر موسی بن جعفر. نکته دیگری که خیلی مهم هست و موضوع جلسه ما هم از جهتی هست این است که چرا از بین همه امامزادگان دختر موسی بن جعفر باید چنین مقامی رو پیدا بکنه؟ بی تردید دلیل اصلی آن این است که او نابغه علمی بوده است و اصلا فلسفه حرمت امامزادگان به خاطر حرمت علم و دانش است. هر کسی که فرزند یک امامی باشد یا از نوادگان یک امامی باشد برای او صحن و سرا مردم نمی سازند. همین شاه عبدالعظیم حسنی یا دیگر امامزادگانی که در ایران مدفون هستند، تا اونجایی که ما می شناسیم اینها همه از علما بودند، از علما بودند و فرزندان ائمه معصومین که حرمت براشون قائل بودند مردم. اینجور نیستش که مردم نسبت به فرزندان ائمه هدی علیهم السلام همه یکسان نگاه بکنن. مهمترین دلیلش همین حرم مطهر هست. وقتی دختری در خانه موسی بن جعفر علیه السلام حدود 8-9 سالگی پاسخ سوالهای فقهی مردم رو میدن در غیبت پدر گرامیشون که 14 بار احضار شدند و سالها زندان کشیدن امام موسی بن جعفر علیه السلام، بعدها پاسخهای حضرت معصومه سلام الله علیها که از پشت پرده به مردم پاسخ میدادن سوالهای فقهیشون رو، پاسخها رو که به محضر امام موسی بن جعفر علیه السلام میبردن برای اینکه صحتش رو بررسی کنن، میفرمودن همه پاسخها درسته، فداها ابوها. مردم قم وقتی فهمیدن این نابغه علوم نبوی به قم آمده اند و قم در واقع مشرف شده به پابوس ایشون تشریف فرما شدن به قم، خب اون احترام که هنوز جایگاه عبادت ایشون حفظ شده در شهر مقدس قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها فلسفهش احترام به علم است. فقط بعد معنوی و قداست روحی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نبوده است که چنین جایگاهی رو ایجاد کرده. حالا در این باره مناسبت زمان ما اینه، متاسفانه طوری درباره حوزه علمیه یا طلبه ها یا روحانیت دشمنان ما سخن گفتن و گاهی ما ضعیف طوری حرف زدیم، طوری در مجموع تبلیغ کردیم که مردم هم تلقیشون از دین یک امر غیر دانشی است، هم تلقیشون از عالم دینی چیز دیگری جز دانش است. در حالی که من الان در جمع اساتید خودم، در جمع طلاب و علماء حوزه علمیه تهران دارم عرض می کنم، دین آیا چیزی جز پرده برداری از واقعیت های عالم هستی است که میشه دانش؟ دین آیا چیزی جز عقلانیت یعنی پردازش صحیح این آگاهی ها و دانش است؟ بگذارید اینجا صریح تر مطلبی رو عرض کنم. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، کسی جرأت نمی کرد پیش ایشون از کلمه روحانی استفاده کنه. می گفت چرا میگید روحانی؟ این اسمی است که مسیحی ها برای کشیش های خودشون درست کردن، شما باید بگید عالم دینی. من این رو می دونستم، ولی یک بار غفلتن پیش ایشون گفتم ما روحانی ها. آقا ایشون غضبناک شدن و همه آنچه که بارها از ایشون شنیده بودم مفصل شروع کردن به توضیح دادن. می فرمودن که چرا میگید روحانی؟ بقیه جسمانی هن، ما روحانی؟ چرا یک موجودی اخلاقی، ماورایی، عقیدتی، قدسی میخواید از یک عالم دینی درست بکنید؟ نه، او هم یک عالم دینی است. عالمی است در موضوعاتی تحقیق میکند و آنها را تا بتواند تحقق میبخشد و این موضوعات البته بخشیش برمیگرده به رابطه انسان با خدا، بخشیش برمیگرده به رابطه انسانها با یکدیگر، بخشیش برمیگرده به زندگی فردی، بخشیش برمیگرده به زندگی عمومی. دوستان من، همین یک کلمه، کلمه روحانی که کاش حوزه علمیه تهران بتونه پیشتاز باشه که دیگه این اسم به تأسی از علامه عسکری استفاده نشه. نه فخریست برای ما روحانی باشیم، دیگران جسمانی، نه ما میخواییم مباهاتی بکنیم و ادعایی داشته باشیم که آقا ما در امور معنوی سرآمدیم. نه، هیچ طلبه‌ای ادعا نداره که از دیگران سرآمده. هیچ طلبه‌ای از نظر معنوی خودش رو جلوتر از احدی از آحاد مردم نمیدونه، چون همین طلبه ها امامی دارن به نام امام رضا علیه السلام که فرمود عاقل 10 نشانه دارد، دهمین نشانه او این است که میفرماد، تازه با تأکید، العاشره مل عاشره، دهمین نشانه او این است که دیگران را از خود بهتر میداند. ما از نظر معنوی جلوتر از بقیه نیستیم، ولی باید تلاش بیشتری بکنیم. مردم انتظار بیشتری دارن. شغل ما چیست؟ معنویت که شغل نمی شود. شغل ما علم است و نقل و انتقال علم، تحصیل آن، تدریس آن، پژوهش‌های علمی، گفتگوهای علمی. ما هنوز این رو بعد از 40 سال تو جامعه خودمون جان انداختیم. این ریشه برخی از غفلت هاست که دشمنی ها میاد ازش سوء استفاده میکنه. مثلا شما تصور کنید تو جامعه ممکنه به مثلا گروهی از دانشمندان در موضوع دندان پزشکی، در موضوع مهندسی عمران، در موضوع دیگری مردم بد و بیرا بگن. دشمن البته میاد دانشمندان هسته‌ای رو به گلوله میبنده و میکشه، ولی نمیتونه علیه دانشمندان هسته‌ای مردم رو به فحش دادن وادار بکنه. دشمنی که دانشمند هسته‌ای میکشه، همون دشمن مأمور میکنه تروریست‌ها رو در یکی دو روز قبل یک امام جماعت رو در سیستان و بلوچستان اونجا به شهادت برسانه. دشمن با دانش در ایران مخالفه. دشمنی که نخبه علمی رو در شاه چراغ به شهادت میرسونه، همین دشمن دیگر عالمان دینی ما رو هم به شهادت رسونده و میرسونه. خب دشمن تکلیفش معلومه، ولی در میان مردم نمیتونه تهییج بکنه کسی رو که علیه یک دانشمنده در هر موضوعی از موضوعات بد و بیراه بگن، جز درباره طلبه ها. و این به خاطر القاء غلطی است که از دین در ذهن مردم هست. مردم برداشتشون از دین چیه؟ حتی برداشت اخلاقی هم مردم اگر از دین داشته باشن، اخلاق به معنایی که در غرب هست غلطه. چنین برداشتی نباید داشت. اخلاقی که در دین ما هست پرده از واقعیت برمی‌داره. ما در کتاب فلسفه اخلاق علامه مصباح یزدی شاگرد علامه طباطبایی می‌خونیم که ایشون می‌فرمایند که بایدهای اخلاقی در فلسفه اخلاق مختار پرده از یک سلسله واقعیت‌ها برمی‌دارد. یعنی چی؟ یعنی یک دانشی که داره جهل‌ها رو نسبت به واقعیت‌ها برطرف می‌کنه، این دانش رو طلبه‌ها دارن تحصیل می‌کنن. حتی اگر می‌شد، من جسورانه دارم پیشنهاد می‌دم، شاید شما بگید آقا بعضی از محاسباتش رو شما انجام ندادی و داری اینو میگی، حالا بالاخره یک نظره و سال‌هاست تو ذهن خودم دارم مزمزه می‌کنم این نظر رو. شما ببینید، دانشجوی پزشکی رو میگن دانشجوی پزشکی، دانشجوی مهندسی رو میگن دانشجوی مهندسی، دانشجوی علوم انسانی رو میگن دانشجوی علوم انسانی، طلبه را هم بگوین دانشجوی علوم دینی، چه فرقی میکنه؟ اصلا کلمه طلبه حالا چون عربی شد مگه اختصاص ویژه‌ای پیدا میکنه؟ بگذارید این القاعات شوم در ذهن مردم از بین بره، القاعاتی که انگار این آیون طلبه ها اولا خودشون رو یک بافته جدا تافته میدانن که این گونه نیست، ثانیاً مردم آنها را در واقعیت متن زندگی خود راه نمیدهند که این هم غلطه. الان من طلبه سراسر ایران برم، هر جایی میرم انواع و اقسام آدم ها میان به دلیل آشنایی که هست با من سلام علیک میکنن، هر سوالی رو میپرسن غیر از سوالهایی که ربط داره به واقعیت‌های زندگیشون. مثلا از بنده کسی سوال نمی‌کنه من حافظم ضعیفه باید تقویت کنم چیکار کنم، من تمرکزم ضعیفه، من حوصله کار کردن ندارم، من بر یک کار اصلا بنده رو مشاور امور جدی و واقعی زندگیشون نمیدونن، در حالی که خیلی ها از همین موضوعات مطالب فراوانی رو از ما به عنوان طلبه‌ای که نقل کننده روایات و آیات قرآن هستیم شنیدن. ولی بالاخره یک ذهنیت عمومی است که طلبه در نه طلبه علوم دینی، نه علوم دینی که دین در متن زندگی مردم جدی و جاری نیست، دین یک مقوله است مربوط به آسمان. این سکولاریزم عمیقی که در جانها جاریه خیلی از اوقات ما اینا رو داریم تقویت میکنیم. کاش صدا و سیما از عالمان دینی که در تلویزیون هستن تقاضا بکنه یک کلمه، حتی یک کلمه که جدایی دین از دنیای مردم رو حکایت بکنه یا تقویت بکنه بر زبان جاری نکنه. بالاخره ما در یک فضای پر از سوء تفاهم داریم زندگی میکنیم. مسئله حجاب یک مسئله واقعی اجتماعی هست یا نه؟ شما وقتی که میرید توی هواپیما میشینید میخواد بگه کمربند و ببند، نمیگه ارزش های اسلامی رو رعایت بکن. تلقی این گونه است که کمربند بستن یک توصیه است متناسب با واقعیت نشستن در هواپیما، ولی وقتی که میخواد بگه حجاب رو رعایت کن میگه چی؟ ارزش‌های اسلامی و اخلاقی جامعه رو رعایت کن. بابا حجاب هم قبل از اینکه ارزش‌های اسلامی و اخلاقی باشه، قبل از اینکه به اعتقادات ربط داشته باشه، به زی اجتماعی و مناسبات زندگی اجتماعی برمیگرده. قرآن کریم هم از حجاب نه اعتقادی سخن گفت نه اخلاقی، واقع بینانه با حجاب برخورد کرد. ما دیگه از قرآن کریم هم حزب اللهی تر میشیم. فرمود خانم به خودت ضرر میزنه، کسانی طمع میکنن در تو. یا فرمود برای دلهای مرد و زن بهتر است این حجاب، قلبشون آرامتر و باصفاتر خواهد بود. استرس زاس و خیلی از مقوله های دیگه ای که مردم با این کلمات دارن زندگی میکنن. یه دفعه ما طلبه ها میایم ادبیات خودمون رو کنترل بکنیم، واقع بینانه با هم حرف بزنیم، یک ستاد امر به معروف و نهی از منکر میاد به عنوان یک امر نمیدونم الهی میخواد ازش دفاع بکنه. بابا این امر اجتماعی، ما امر الهی زیاد داریم، تا تبدیل به قانون نمیشه کنترلش. امرهای الهی فراوان داریم که مهمتر از حجاب هم هست، ولی اصلا قانونی برای کنترلش نمیگذاریم، چون اونها امور فردی هستن. حجاب به جهت اجتماعیش باید بحث بشه، به جهت اجتماعیش هست که قانونی براش گذاشته بشه. دوستان من، سروران من، من درد دل میکنم با شما. اگر دانشجوی یکی از رشته های علمی مظلوم واقع شد، طلبه هم میتواند در آن جامعه مظلوم واقع بشود. اگر دانش، غیر از دشمنی دشمنان که با دانشمندان ما در هر رشته ای دشمنن و دانشمند میکشن، غیر از اونها، غیر از دواعش که دانشجویان عراق رو دیدید هزارانش رو کنار رودخانه سر بریدند و در رودخانه انداختند، غیر از اون دشمنان که کلن با دانش مخالفند، نباید در میان مردم کسی به خاطر اینکه دین را امر غیر دانشی تلقی میکند یا طلبه را دانشجو میداند یا عالم دینی را روحانی میداند، یعنی بافته جدا تافته، بیاید با عالمان دینی در ذهنش دشمنی بکنه یا بخواد بر زبان هم جاری بکنه. ما باید یه نهضتی ایجاد بکنیم، نهضت رفع سوء تفاهم. بنده این تجربه رو در دورانی که اوج این حرف ها بود، حدود 20 سال پیش، داشتم جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر رو که ذهنشون پر شده بود از اینکه آقا این قرائت‌های مختلف از دین باید در جامعه باشه، نه فقط قرائت‌های آخوندا، نمیدونم اینجور مسائل رو اون زمان خیلی باب میکردن و دیگه حجمه تبلیغاتی به گونه ای بود که فکر میکردن این آخوندا اصلا کار علمی نمیکنن، کلن هر کی محاسنش سفید میشه میشه مرجع تقلید، و یک بساطی بود در ذهنیت‌های دانشجویان که من میدیدم از نزدیک. جمعی از این دانشجویان رو بردم اردو، رفتیم پای درس خارج علما در حرم، در مسجد اعظم و در مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی. میرفتیم روزها اونجا، میگفتم ببینید ایشون چی داره میگه، الان سر چی داره بحث میکنه. تمام مرجعیت علمی حوزه های علمیه برای بچه های دانشجویی که حتی هیچ علاقه دینی نداشتن جا افتاد. گفتن واقعا شما اینجوری بررسی میکنید؟ گفتم بله، 7 راوی داره این روایت، یه دونه از روات ثقه نیستن بلکه درباره او مطلبی آمده، نمیتونیم این روایت رو اطمینان کنیم. میگفت واقعا شما اینقدر محققانه برخورد میکنید؟ بله. موضوع چیه؟ اینجا نگاه کنید، در موضوع شناسی آقای فقیه داره موضوع رو تغییر میده، داره معنای این لفظ رو در زمان معصوم جستجو میکنه. حالا شما میگید قرائت غیر حوزوی از دین، کدوم یکی از این اصول رو ما کنار بذاریم؟ کدوم یکی از این اصول فقه؟ بعد ما برگشتیم، من سر کلاس اصول فقه درس میدادم که آقا تو اصول فقه مباحث الفاظ اینو میگن، شما میگید چیو بگن؟ کجا استظهار باید کرد؟ کجا باید؟ این دانشجو همجوری هاج و واج نگاه میکردن، اصلا تلقی نداشتن. حالا اون زمان اقتضایی بود و در مقابل اون حجمه سنگین، الان هم قریب به اتفاق دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان و عموم جوانان، تلقی صحیحی از دین ندارن، تلقی صحیحی از عالم دینی ندارن. با کلمه روحانی هم اونا رو صدا میزنیم، این تلقی بیشتر غلط میشه. با کلمه طلبه هم اونها رو صدا میزنیم، این تلقی تقویت میشه. نه، این طلبه ها دانشجویان علوم دینی هستن. علوم دینی در چه موضوعاتی است؟ در تمام موضوعاتی که علوم انسانی فحص و بحثی دارن. و اخیراً هم که داره در حوزه های علمیه مدیریت محترم حوزه و مسئولین حضور دارن، رشته های تخصصی تثبیت میشه دیگه، عادت بشه برای مردم هر کی رو شنیدن طلبه است، خب شما در چه موضوعی تخصص دارید؟ این خیلی زیباست. کلن ما به دین دعوت میکنیم. دوستان من، ممکنه بخشی از مسئولیت عالم دینی، دیگه روحانی نگم، یا دانشجوی علوم دینی این باشد که این دین را اجرا کند در جامعه، مثل پزشکی که جاش توی بیمارستان باید بره پزشکی خودش رو اجرا کنه. دانشگاه پزشکی رو به غیر پزشک نمیدن، پزشک یه عرصه‌ای میخواد برای اینکه این رو پیاده کنه، نظام مهندسی میاد ازش پشتیبانی میکنه. یا بفرمایید مهندسانی که برای ساخت و ساز تحصیل کردن، اینها یک صحنه عمل اجتماعی میخوان. معماری و مهندسی و نظام مهندسی صحنه عمل اونها رو میاد تنظیم میکنه. بسیاری از موضوعات فرهنگی که عالمان دینی درش تخصص پیدا میکنن، نظام علمی های خاص خودشون میخواد. ما خوشبختانه نظام پزشکی داریم، نظام روانشناسی داریم، نظام مهندسی داریم، نظام فرهنگی نداریم که آقا استاندارد سازی بشه اونجا، اون وقت معلوم میشه طلبه ها به چه دردی میخورن، تو چه موضوعاتی دارن کار میکنن. من میخواستم پرشور علیه آشوبگران سخنانی در محضر شریف شما عرض کنم. این دلهای دردمند شما از جهالتها و از فرصت طلبی دشمنان رو حکایت کنم با کلماتی، فریاد بزنیم علیه دشمنان این مرز و بوم. ولی دیروز مردم واقعا کار رو تمام کردن دیگه، ما چی بیشتر از حرفهایی که دیروز مردم زدن علیه ددمنشی ها میتونیم اینجا مطرح بکنیم. ولی شما اینجا بیاید امروز به این ریشه ها بپردازیم. آقا ما طلبه ها شاگردان امام صادق علیه السلام هستیم که فرمود درجات شیعیان ما رو بر اساس حفظ روایات و تعداد روایاتی که حفظ هستن نسنجید، بر اساس دراگتشون و قدرت درکشون برای روایات بسنجید. ما اینجا قدرت درک خود رو افزایش میدیم. ما در حوزه علمیه، میخوام یک کمی معرفی کنم این حوزه علمیه قریب رو، ما در حوزه های علمیه مدرک اصلی درسیمون اجتهاده. اجتهاد یعنی بتونه تولید علم بکنه، مستقلن تولید فتوا بکنه. کسی به اینجا نرسید میگن نتوانست دانش را به پایان برساند، و سال تحصیل هم مهم نیست، در محضر خود علمای بزرگوار و اساتید خودم دارم میگم. بعضی از دوستان طلبه هم امر براشون مشتبه شده، میگن ما بریم دنبال تبلیغ یا دنبال اجتهاد. آقا مجتهد شدن که اون حد اقل و قدر متیقن عالم دینی است، بعد از اجتهاد آیا به تدریس و تدرس بپردازی یا به تبلیغ بپردازی؟ همین علماء تهران، ما جوون بودیم، آیه جاودان و اساتید ایشون می‌فرمودن پای منبر کمتر از مجتهد ننشینید، یه وقت شما رو به اشتباه می‌اندازد. اجتهاد یعنی چی؟ صاحب نظر باید بشه. عالم دینی اصلا معناش یعنی این، نه تنها باید این علم را بردارد، بلکه تعقل بتواند بکند، تفکر بتواند بکند، تفکر منتج به رفع جهالت ها برای نیازهای امروز، تشخیص درست مسائل داشته باشد. ما طلبه ها آیه ای از قرآن را مد نظر داریم که در آنجا که مثل الحمار یحمل و اسفارا فرمودند خداوند متعال، عالمی که علمش به درد او نخورد، عالمی که نتونست استنتاج بکنه از اون علم برای رفع مسائل جاری، اون عالم رو ما عالم نمیدونیم. چرا پس طلبه ها میان تو عرصه سیاست؟ به دلیل اینکه یکی از موضوعاتشان که فراوان در آیات قرآن به آن پرداخته شده است مسئله جامعه است. آی مردمی که حوزه علمیه را دقیق نمیشناسید، حوزه های علمیه و عالمان دینی بیش از تربیت فردی به اصلاح جامعه همت می گمارند. و
به همین دلیل سیاسی هستن. این ولی فقیه استاد حوزه است، یک عالم دینی برجسته است، میفرماید بعد از نظام اسلامی اول باید دولت اسلامی بشود بعد جامعه اسلامی بشود. طلبه ها برای این سیاسی هستن، میخوان دولت رو اسلامی کنن. دولت اسلامی شد، خیلی از گناه ها اصلا خود به خود برطرف میشه. برای این سیاسی هستن، برای این گاهی فریاد سیاسی میزنن، برای اینکه باید زمینه برای تربیت آحاد مردم فراهم باشه. بله، اوحدی از مردم، برخی اندک از مردم در بدترین شرایط هم به مسجد میرن. این ملاک نیست برای ما. خیلی از مردم هستن تا اوضاعشون خوب نشه به دین گرایش پیدا نمی کنن. ما وظیفه داریم درباره اونها. به همین دلیل میریم به دولت میگیم تو رزق و روزی مردم رو درست برسون، در ادارات رشوه خواری نباید باشه. به همین دلیل طلبه ها منجی مردمن. بنده به عنوان یکی از اعضای کوچک حوزه علمیه تهران، به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه تهران که طلبگیمو در تهران آغاز کردم و هنوز هم خدمت به طلبه ها رو در تهران ترجیح دادم و برگردیم بعد از قم به وطن، مثلا ببینیم میتونیم کاری انجام بدیم، از تک تک ائمه جماعات استان تهران تقاضا میکنم کاری بکنید. مردم در یک اداره رشوه خواری دیدن بگن من میرم به این آخوند محله، امام جماعت محله، میگم این میره پدرشو در میاره. مردم باید اینجوری طلبه رو منجی خودشون بدونن، مجری اون علم به دین بدونن. اگر یه دفعه طلبه بره امامت جماعت یک مسجد رو بگیره بعد سکولار عمل کنه، من به نماز شما فقط میپردازم، اینه که وجهه طلبه رو کم میکنه بین مردم. اگر طلبه ای در یک مسجد، خواستم بگم مدرسه، عمدن داشت اشتباه میشد، در یک مسجد که مدرسه است، آقا العلماء و ورثه الانبیا، علما جانشینان پیامبران، پیامبر اکرم فرمود انی بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم، یعلمهم الکتاب والحکمه، در قرآن آمده. اگر در مسجدی برای تقویت ذهن و حافظه و تمرکز دانش آموزان اون مسجد کار نشد و دانش آموزان محل ترغیب نشدن، کمک نشدن، تربیت نشدن برای دانشمند شدن، اون مسجد کارکرد سالم خودش رو نداره. اگر امور مساجد چنین ائمه جماعاتی داره، بیاد از حوزه علمیه کمک بگیره. نباید امور مساجد از حوزه علمیه جدا باشن، همونطور که بیمارستان ها از دانشگاه های علوم پزشکی جدا نیستن. الان این طلبه ها هر کدومشون توی مدرسه یک کمی احساس بکنن انگیزه درس خوندن کاهش پیدا کرده، دوچار حواس پرتی شدن، مراجعه میکنن به اساتیدشون، اساتیدشون کم و بیش فنونی بلدن، این فنون رو از دین یاد گرفتن، همین فنون رو برن به دانش آموزان دبیرستانی بگن، اون وقت ما دیگه دانشگاه هامون پر از اندیشمندان خواهد شد. بعد هر کی طلبه رو ببینه باید یاد چی بیفته؟ بگه اینا استاد ساختن و پرداختن ذهنن، اینها دانشمند پرورن. اینگونه نیست که فقط رهبری به دلیل سیاست دائما با دانشگاهیان جلسه میگذارد، همه طلبه ها رسالت خود را دانش میدانند. طلبه کار علمی میکنه، نبوغ علمی. من باز برای کسانی که حوزه های علمیه رو نمیشناسن عرض میکنم، جلسات متعددی باید گذاشت، مستنداتی باید تهیه کرد. من میدونم حوزه علمیه خودش این امکانات رو نداره، ضمن اینکه خیلی از طلبه ها هم فرصت ندارن از بس درگیر کارهای علمی هستن، اساتیدشون هم فرصت ندارن. عجیب وقت یک طلبه گرفته است برای کار تحصیلی، عجیب فراغت کم دارد، باید انجام بگیره با دانشجوهایی که دانشگاه رو رها میکنن میان حوزه، مصاحبه باید با اینها انجام بگیره. چرا شما رها کردی اومدی حوزه؟ با همین طلبه عزیز آرمان نازنین تو چرا دانشگاه رو رها کردی اومدی حوزه؟ ببینید چی پاسخ میده. بسیاری از اینها عشق به کار علمی عمیق است که اونها رو از دانشگاه آورده در حوزه علمیه. مردم این برداشت دقیق رو پیدا کنن. اساتید عزیز، من از شما تقاضا میکنم یک بابی رو در تهران باز بکنید برای دانشجوهایی که بعد از سالها دانشجویی یا مدرکشون رو گرفتن یا نیمه رها کردن آمدن در حوزه‌های علمیه. چه دانشجوهای نخبه‌ای آمدن؟ ازشون سوال بشه شما علم رو در دانشگاه و حوزه چگونه دیدید؟ شما که در بهترین مدارج رشته‌های دانشگاهی قبول شده بودید چرا رها کردید اومدید تو حوزه؟ ببینید چه پاسخی میدن. من نمیخوام بگم حوزه ترجیح داره، فقط میخوام بگم حوزه دیده بشه به عنوان دانشگاه. حوزه دانشگاه علوم اسلامی است، حوزه دانشگاه فقه است. الفاظ که نباید ما را اسیر بکنن. چقدر ما باید این رو به مردم اطلاع بدیم به حدی که برخی سوء تفاهم ها در جامعه برطرف بشه. خب طلبه چرا به مباحث اخلاقی میپردازد؟ اولا اخلاق به معنایی که مردم برداشت میکنن طلبه اصلا کارش اخلاق نیست، کارش پرداختن به واقعیات جامعه است و به واقعیات زندگی افراد. کارش به روانشناسی بیشتر نزدیکه تا اخلاق. آیات قرآن رو ببینید شبیه گزاره های روانشناسی است تا گزاره های اخلاقی به معنای غربی کلمه. به معنای غربی کلمه اخلاق یعنی چی؟ یه عده ارزش هایی که حالا یه جامعه پذیرفته برای خودش، میگه این برای ما ارزش. ولی اون چیزی که در دین ما هست ارزش صرفا نیست، واقعیته. وقتی میفرماید ربا حرامه، یک گزاره اخلاقی به معنای ارزشی کلمه نیست، یعنی ربا اقتصاد تو پودر میکنه، نابود میکنه. نمیشه با ربا زندگی کرد. ما به واقعیت دعوت شدیم. اساتید حوزه واقع بینترین افراد هستند. من شنیدم متاسفانه یک فردی به عنوان عالم دینی سخنانی گفته است مثل رفراندوم و مثل برخی از اموری که مثلا به زن ظلم شده است، به مردم ستم شده است. اینها واقع بینانه نیست، ایرادش همین. و یک عالم دینی سخن واقع بینانه خواهد گفت. رفراندوم کلمه ایست تا حالا هر کسی از نظر سیاسی شکست خورده در طول تاریخ انقلاب اسلامی از این کلمه استفاده کرده. میخواسته چی؟ میخواسته برنامه رو به هم بریزه، میخواسته بازی رو به هم بزنه. ما در یک مسیر پیشرفت قرار داریم، این مسیر پیشرفت مشکلاتی داره، مشکلات راه حلایی داره، و یه دفعه بعضی ها میان میگن نه آقا بازی رو به هم بزنیم، شروع بکنم به جرزنی کردن. الان شده اسم رمز جرزن ها کم سابقه هم نیست. شما در هر دهه‌ای از انقلاب ورشکست خورده های سیاسی رو میبینید که از این عالم دینی اینجوری حرف نمیزنه. عالم دینی واقعیات رو همه رو در نظر میگیره و اشعثوار سخن نمیگه. بعضی ها مشاورانشون رو باید تغییر بدن. وقتی یک انشقاقی در دانش سیاسی، برداشت تاریخی ما اینه، انشقاقی در جامعه، تزلزلی در جامعه ایجاد بشه، دشمن غلبه میکنه. روزه من و عرض من تمام. دوستان من، سروران من، قرآن به نیزه کردن در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این دلیل لطمه زد به حقانیت امیرالمؤمنین و به جایگاه امیرالمؤمنین، که اون قرآن بدون حوزه علمیه، بدون فقاهت و تدبر خوانده میشد. تاریخ آن قرآن خواندن این بود کسی ترجمه قرآن را میپرسید شلاق میخورد، ترجمه برخی از آیات. بله اون قرآن رو میشه سر نیزه کرد چون بدون دانشه. ببینید تو طلبه ها چه میکنن برای فهم یک آیه قرآن، چه دقت بیرحمانه ای دارن، چه نقادی های عمیقی دارن، و هیچ بزرگتر کوچکتر در نقد علمی حالیشون نمیشه. هر کی گفته باشه نحن ابناء الدلیل، سند میخواهند و دقت میخواهند. کاش اینها به نمایش در بیاد، این زی دانشمندانه این که تو حوزه های علمیه هست یک بار به تصویر کشیده بشه. بله اینه که طلب خون هم میده دست از این لذت علمی خودش بر نمیداره، که لذت قرب رو هم در همین لذت کار علمی میچشه. این طلبه ها چرا میبینن طلبه به خون آغشته شد اما دست از طلبگی نمیکشن، بلکه مصممتر میشن، چون در حوزه دارن لذت میبرن، لذت قرب. این قرب رو در چی میبینن؟ اجازه بدید من طلبه کوچکتر از جانب شما طلبه ها و اساتید فریاد بزنن. اولا این لذت رو در قرب معرفتی میبینن، در قربی که علم حاصل میکنه میبینن، در قربی که حکمتی که در قلب هاشون جاری میکنه میبینن. اینها نتیجه اخلاص رو در حکمت قلبشون دارن مشاهده میکنن. اونجا میگن عین الملوک و ابناء الملوک، وقتی یک مسئله علمی رو کشف میکنن. انقدر زیباست طلبگی که طلبه ها حاضرن از نظر دانشمندی زیباست، حاضرن در این راه جان بدن. عرض میکردم قرآن به سر نیزه کردن کسانی که قرآن رو سطحی میخواندن، تدبر در قرآن نمیکردن. و بعد چه شد؟ قرآن به سر نیزه کردن، چون اشعثی بود پای رکاب امیر المؤمنین، اشعثی که پسرش حسین را کشت، دخترش حسن را کشت، خودش ابن ملجم را فرستاد و امیر المؤمنین را کشت. کشتند اهل بیت پیغمبر را و اشعث در به قتل رساندن و به شهادت رساندن سه امام دست داشت. این اشعث شب قبل از قرآن به نیزه کردن یک حرف اختلاف برانگیز زد خلاف مسیر امیر المؤمنین. امیر المؤمنین میفرمود جنگ رو ادامه بدیم تا تمام بشه، مقاومت رو ادامه بدیم تا فتنه به پایان برسه. برگشت دفعی یک ادای مردم خواهانه اون زمان در آورد، گفت مردم شما میدونید من از همه دشمنترم با سپاه شام، ولی مردهامون همه دارن کشته میشن، دیگه چقدر. همین دو سه تا کلمه نشست، خبر به اردوگاه معاویه رسید. امرؤاس گفت کار لشکر علی تمامه. سخن تفرق افکنانه انداخته شد و مردم دو دل شدن. حالا میشه هر ضربه ای رو به علی زد. دانش ماست. معاویه گفت خب امرؤاس چی کار کنیم؟ گفت فردا قرآن ها رو سر نیزه کنید. این سپاه دیگه جمع شدنی نیست، به دلیل اینکه یک نفر حرف تفرقه افکنانه گفت. عالمان دینی، شما از هر کسی بیشتر و بهتر میدانید شومی حرف تفرقه افکنانه رو، شما از هر کسی بهتر میدانید سوره منافقین نه درباره منافقینی که بچه های پیغمبر را کشتن نازل شد، درباره عبدالله ابن ابی نازل شد. همه مذاهب اسلامی میدونن که حرف تفرقه افکنانه زد. خدایا اتحاد مردم ما رو بیش از پیش مستحکم بدار. حالا اینا حرف هایی بود که میشه در یک جمع عمومی زد. واقعا یک طلبه به چه صفایی میرسه که شهادت نصیب او میشه، شهادتی که موجب روشن شدن حق میشه و موجب جدایی حق از باطل. تو چه صفایی داشتی علی وردی؟ ما نمیدونستیم. تو چه باطنی داشتی؟ از اول این طلبه بیقرار بود، اول طلبگیش به مدرسه ما آمده بود، بیقراری او دیده میشد. من تا شهادت او رو شنیدم بر اساس ذهنیت ابتدایی باید فقط یک کلمه درباره او گفت: مرغ از قفس پرید، این قفس را شکافت و پر کشید و رفت، بال و پر میزد در این قفس. شایسته او بود.
هر طلبه این گونه نیست.
آماده رفتن، مشتاق رفتن بود. حلاجوار منصوروار دارش رو روی دوش گرفته بود، دنبال قاتل خودش میگشت. عاشقی را کشتند، تیرشان به غلط به سنگ نخورد. چه پلیدی در اون افراد بود که تونستن درست تشخیص بدن شیطان اونها رو هدایت کرد. این گوهر تابناکیست، او را بکشید شما را رسوا خواهد کرد با خونش. باز هم یک طلبه جلودار شد در روشن کردن حق و حقیقت. شهدای شاهد چراغ خیلی در این روشنگری مؤثر بودند، اما این یک طلبه به تنهایی چه کرد؟ اگر هر هفته ما و همه مساجد و همه علاقمندان به علوم دینی برای آرمان عزیز جلسه بگیرند کم است. تو یک طلبه چقدر حق را روشن کردی؟ چقدر حق را روشن کردی؟ ما چقدر باید منبر بریم؟ چقدر کتاب بنویسیم؟ چقدر درس بدیم؟ چقدر درس بخونیم تا حق را روشن کنیم؟ در لحظه حساس برای مردم آیا توفیق پیدا بکنیم یا نه؟ شهید آرمان علی وردی، زندگی تو و شهادت تو آرمان ما طلبه هاست. ما را کسی از مرگ نترساند. امام درباره شما فرمود ما را بکشید ملت بیدارتر می شود. طلبه سال سوم چهارم حوزه در اداد شهید مطهری با خونش روشنگری کند، در این مقطع حساس جزء کسانی قرار بگیرد. ما را بکشید ملت بیدارتر بشود. الله اکبر. شهید آرمان، ما هم به گردن تو حقی پیدا میکنیم با این مراسم، یک حق دوستانه پیدا میکنیم. شما ما رو شفاعت کن، اولا مرگ ما هم شهادت باشه. میگن عبای او رو به کتاب طلبگی شدیدن به او بغض کردن. من میگم نه، اون خبیثان آدم کش نور او را دیدن، باطن او را دریافتن. خدا چنین نوری به ما هم عنایت کن. و البته ما امنیت رو برای جامعه خودمون خیلی بیش از این طلب میکنیم، امنیتی که مدافعان امنیت فراهم خواهند کرد تا دشمنان ما بیرمق، ناامید، مأیوس مکرشون به خودشون برگرده. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یک سرباز کوچک مکتب تو را برهنه کردن، کشور به هم ریخت، خانوادش محترم شدن. امان از اون بدنی که اوریان در گودی قتلگاه افتاد، به اون بدن کسی اعتنا نکرد. خانوادهش را با تازیانه بردن، خانوادهش را کسی احترام نگذاشت. امان، ما کجا؟ حسین جان تو کجا؟ سربازان مکتب تو را اینقدر تقدیر میکنن، روز خانه ها به خروش آمدن، همه فریاد زدن غریب گیر آوردنت. حسین جان درباره تو چه باید گفت؟ از بالای تل زینبی مشاهده میکرد زینب. یا حضرت معصومه، داغ سنگینی بود دوری برادر، اما داغ زینب کجا که قطع شدن برادر رو مشاهده کرد؟ و شما تنها داغ دوری برادر رو تحمل کردید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در درک دین و تحصیل دانش دین که برای دنیا و آخرت بشریت مفید است و ضروری ترین دانش است موفق و مؤید بدار. ما رو در اجرای دانش دین در زندگی فردی و اجتماعی خدایا توفیق عنایت بفرما مرگ ما رو در راه تحصیل دانش و تحقق دانش دین در جامعه قرار بده. ما رو به عنوان سربازان خالص الولای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا بپذیر. حوزه های علمی عزتمند، محل تربیت دانشمندان پای رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر فرزانه و حکیم انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.